به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام دوستان، شما اپیزود سوم پادکست روزگار ما رو میشنوید. من میلاد موحدیان هستم، دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی و پژوهشگر حوزه تاریخ معاصر ایران. من و دوستانم توی این پادکست تلاش میکنیم تا روایتی مستند و منصفانه از تاریخ ایران پس از انقلاب رو خدمت شما ارائه بدیم. ما در اپیزود اول و دوم بخشی از قصه انقلاب رو روایت کردیم که در پاسخ به این سوال بود: کدوم احزاب و گروه ها و هر کدوم چقدر تو جریان انقلاب نقش داشتن؟ اما تو این اپیزود میخوایم به دو سوال دیگر پاسخ بدیم. سوال اول این که مردم دنبال چی بودن و برای چی انقلاب کردن، و سوال دومی که خارجی ها چه نقشی در این زمینه ایفا کردن. آیا طبق روایت برخی انقلاب 57 محصول سیاست ایالات متحده و انگلستان بود؟ با این مقدمه بریم سراغ اپیزود سوم، بخش پایانی قصه انقلاب. سوال اینه چی شد مردم انقلاب کردن؟ اساساً دنبال چی بودن؟ به چی اعتراض داشتن؟ آیا خوشی زیر دلشون زده بود؟ آخه واقعاً یه تحلیل اینه، میگن چون تو اواسط دهه 50 درآمدهای نفتی حکومت زیاد شده بود، وضع اقتصادی رو به رشد بود، یه مرتبه تو مدت کوتاهی سطح توقعات فزاینده مردم بالا گرفت، بعدم که تو سال 56 و 57 قدر رکود اقتصادی وجود اومد، صدای اصناف و جریانات اقتصادی در اومد و اعتراضات بالا گرفت و اعتصابات سال پایانی حکومت شاه رو هم تو همین راستا تحلیل میکنن. میگن درخواست‌های صنفی بوده. بالاخره این یک تحلیله. روایت دیگری از انقلاب هست که در نقطه مقابل این روایت اوله. این روایت میگه نه آقا، چی خوشی زیر دل مردم زده بود؟ شما برو ببین، مردم حاشیه تهران تو حلبی آبادها آب برای خوردن نداشتن، رخت و لباس مناسب برای پوشیدن نداشتن، کار درست حسابی نداشتن، شکاف طبقاتی و تبعیض داشت مردم رو خفه میکرد. اینا عامل انقلاب بود. پس روایت دوم میگه مشکلات معیشتی مردم رو به خیابون کشید. دیدگاه سوم هم میگه شاه داشت توسعه اقتصادی ایجاد میکرد، اما توسعه سیاسی غافل شده بود. مردم طبقه متوسط که از نظر اقتصادی رشد کرده بودند، حالا خواستار مشارکت سیاسی هم بودند، ولی حکومت پهلوی اجازهشو نمیداد. خودمونیش یعنی چی؟ یعنی شکمشون سیر شده بود. حالا میگفتن حاجی تو حکومتم انا شریک. من میخوام نماینده واقعی انتخاب کنم. میخوام نقش واقعی داشته باشم تو سیاست. نمیخوام تو برا من نماینده انتخاب کنی بذاری تو مجلس. لذا ریختن انقلاب کردند که حقوق سیاسیشون از حکومت بگیرن. حالا باز هم روایات دیگری هست. ما هم نمیخوایم بگیم هیچ کدوم از این روایت ها درست نیست. قطعا هر کدوم از اینها بخشی از حقیقت رو داره میگه. اما اینا نظریاتی هست که بعدن داده شده برای تحلیل انقلاب 57. سوال ما چیز دیگه ایه. ما میگیم فرض کنید الان تو سال 57 دید. شما میری تو خیابون از مردم میپرسی آقا جان چرا میخوای حکومت شاه نباشه؟ مردم کف کوچه و خیابون چه پاسخی بهت میدن؟ اصلا شعارهای اصلی مردم کف خیابون تو انقلاب چی بوده؟ این پلاکاردهایی که دست میگرفتن روش چی نوشته شده بود؟ بالاخره آدمی که میاد تو خیابون برای اعتراض خواستش رو پلاکاردی بنر یه چیزی مینویسه دیگه، که معلوم بشه دنبال چیه. لااقل یکی از راههایی که میشه فهمید مردم دنبال چی بودن اینه که ببینیم چه شعارهایی میدادن، یه شعار اصلی و عمومی و همگیرشون چی بوده. با این پیش‌فرض تقریبا شکی نیست که شعار اصلی مردم، بهتر بگیم پرتکرارترین و مشهورترین شعار مردم در راهپیمایی‌های منجر به انقلاب سال 57 این بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. حالا این سه تا چرا اینقدر مهم شدن؟ آیا این سه تا برای قشنگی کنار هم اومده؟ نه، اینها گم شده ایرانی ها در اون سال هاست. چطور؟ خواهم گفت. خب مردم اولا دنبال استقلال هستن. چرا؟ چون درست یا غلط فکر میکنن که شاه برای آب خوردنش هم از آمریکایی‌ها باید اجازه بگیره. حالا اینکه این تصورات درسته یا غلط یا چقدر درسته چقدر ساختگی، دانستنش از نظر علمی ارزشمنده، ولی از نظر جامعه شناسی سیاسی اصلا مهم نیست. این چیزی که مهمه تصور مردمه، حالا هر چقدر که میخواد با واقعیت تطابق داشته باشه یا نداشته باشه. حالا البته ما میدونیم که این تصور خیلی غیر واقعی هم نبوده، خود اطرافیان محمد رضا و مسئولین عالی رتبه پهلوی به این وابستگی اشاره کردن. از همون روز اول که رئیس اطلاعات انگلیس تو ایران به فردوس گفته بود به شاه بگو چرا رادیو آلمان گوش میده، یا بعد از کودتای 28 مرداد که آمریکایی‌ها خیلی پررنگ تو ایران حضور پیدا میکنن، فرح دیبا همسر شاه اینجوری نقل میکنه، میگه آمریکا وقتی میخواست کمک اقتصادی بکنه شرط میگذاشت، میگفت باید فلان شخص بشه رئیس سازمان برنامه بودجه، یا مثلا ارتش ایران احتیاج به توپ و تانک داشت، میگفت میدیم به شرط اینکه فلانی بشه رئیس ارتش. این مسئله یا چالش تا همین روزای پایانی هم ادامه داشت. ارتشبر طوفانیان تو خاطراتش میگه سولیوان سفیر امریکا و جنرال هایزر فرستاده ویژه رئیس جمهور امریکا رفته بودن پیش شاه. وقتی اومدم بیرون رفتم از شاه پرسیدم که چی شد اعلیحضرت. شاه گفت اینها به ما تکلیف کردن که از کشور بریم. گفتم یعنی چی تکلیف کردن به شما؟ برای چی؟ شاه با حالت افسردگی گفت ما که به انگلیس و آمریکا بد نکرده بودیم، چرا اینها این کارو با ما کردن؟ خب پس معلوم میشه مردم خیلی بیراه هم اینطور تصوری نداشتن، اینکه فکر میکردن دستگاه پهلوی وابسته است. بنابراین عموم مردم در سال 57 حکومت پهلوی رو یک حکومت تماما دست نشانده میدونن که تمام قد در جهت منافع بلوک غرب داره کار میکنه و نوکر تمام عیار آمریکایی هست، لذا دنبال استقلال هستن. تو این فضاست که شعار نه شرقی نه غربی میگیره، تو این فضاست که هم شعار مرگ بر آمریکا داده میشه هم شعار مرگ بر شوروی. خیلی عجیبه، آقا مگه میشه شما بالاخره یکی از این دوتا رو باید قبول داشته باشی دیگه؟ میگه نه، من دنبال استقلالم. استقلال گم شده ایرانی هاست در سال 57 که در انقلابشون به دنبالش میگردن. دومین بخش شعار چیه؟ آزادی. آزادی یعنی چی؟ آزادی در مقابل دیکتاتوریه، آزادی در مقابل استبداده، در مقابل خفقانه. درست یا غلط، تاکید میکنم که حواسمون باشه، ما کاری به درستی و غلطی این گزاره ها نداریم، به این کار داریم که تلقی عموم مردم چی بوده. درست یا غلط، تصور مردم اینه که اگه دو نفر دارن در گوشی هم با هم صحبت میکنن احتمال اینکه ساواک بفهمه اینا چی به هم گفتن خیلی زیاده. یا تصور میشه توی جمع 3 نفر حتما یه نفر لابد ساواکی هست. خب چقدر این تصور به آدم حس اختناق میده. حالا باز اگه بخوایم وارد بشیم و نمونه های واقعی که تصور مردم بر اساسمون شکل گرفته رو بگیم زیاده، یعنی در این اینکه میگیم تصور ولی حتما رگه هایی از حقیقت تو اون وجود داره، که در این موضوع ما یعنی اختناق و استبداد خیلی هم میشه مثال آورد و نشون داد که تصور مردم از نبود آزادی یه تصور بیخودی هم نبوده. شما نه خاطرات انقلابیون، همین خاطرات نزدیکان دربار پهلویون هم که بخونید متوجه فضای حاکم بر جامعه میشید. حالا یه فقرش فقط ساواکه که وقتی اسمش میومد مو بر تن آدم سیخ میشد. پس این هم آزادی که خواسته دوم مردم هست، نه فقط خواسته که آرمان، که هدف، چیزی که حاضره براش خون بده، جون بده، بچه‌شو بده، آبروشو بده. در این دو مورد یعنی تو استقلال و آزادی همه احزاب و گروه‌ها از چپ گرفته تا راست، از مذهبی گرفته تا غیر مذهبی با هم مشترکن. یعنی خواسته همه ایرانیاست، حتی اگه توده‌ای باشن، فدایی باشه، مجاهد باشه، یا ملی مذهبی باشه، یا مسلمان باشه، هر چی. اما خواسته سوم تقریبا اختصاصی جریان مذهبی و اون اسلام‌خواهیه یا جمهوری اسلامی. آوردن حکومتی روی کار که جمهوریه، یعنی استبدادی نیست، اما در این حال اسلامیه، یعنی در چارچوب قواعد و احکام اسلامی قرار عمل بکنه، هدفش اجرای اسلامه. باز اینجوری میگم، درست یا غلط، مردم مذهبی تصور میکنن که رژیم پهلوی به دنبال از بین بردن دین تو جامعه است. برای خودشون استدلالایی هم دارن، مثلا تغییر تقویم از هجری به شاهنشاهی یا برگزاری جشن هنر شیراز یا تصویب برخی از قوانینی که بر ضد قوانین اسلام تفسیر میشه و خیلی چیزهای دیگه. جامعه مذهبی ایران رو به این نتیجه رسونده که حکومت پهلوی اگه دستش برسه میخواد اسلام رو ریشه‌کن کنه. اینقدر موضوع دین و اسلام خواهی تو تظاهرات های منتهی به انقلاب پررنگه که حتی دو تا روزنامه نگار فرانسوی وقتی میخوان مشاهداتشون رو از انقلاب ایران تو یه جمله خلاصه کنن و اسم برای کتابشون بذارن، اسم کتابشون رو میذارن ایران انقلاب به نام خدا. یعنی براشون عجیب بود تو جهانی که عموما انقلاب‌ها رنگ و بوی غیر خدایی و غیر دینی دارن و دنبال مطالبات معیشتی و چپگرایانه و عدالت‌خواهانه هستن، تو یه گوشه جهان مردمی به نام خدا و برای حاکمیت دین خدا دست به انقلاب زدن. این خیلی براشون عجیب بود، اصلا برای همه دنیا عجیب بود که مگه میشه به اسم دین انقلاب کرد. حتی میشل فوکو گفته بود انقلاب ایران خدا رو بار دیگر به صحنه اجتماع آورد. خدا مرده بود، دین افیون توده ها به حساب می آمد. این انقلاب ایران بود که ثابت کرد دین نه تنها نمرده بلکه قابلیت انقلاب کردن هم داره. پس این هم خواسته سوم، یعنی جمهوری اسلام، یعنی نظام سیاسی مبتنی بر نظر جمهور مردم اما در چارچوب و محتوای دین اسلام و برای اجرای دین اسلام. خب حالا یه سوال، این که مردم برای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی انقلاب کردن یعنی مشکل معیشتی نداشتن؟ نه، ما اصلا نمیخوایم اینو بگیم. میخوایم بگیم هرچند بخشی از جامعه مشکل معیشتی هم داشتن، اما انقلاب 57 انقلاب معیشتی نبود. شما شعارهای معیشتی نمیبینی یا کم میبینی. مردم ممکنه دغدغه اقتصادی هم داشته باشن، اما برای این دغدغه نیست که به خیابون اومدن. دغدغه‌های مهمتری دارن که همین سه عنوانی بود که عرض شد. خب حالا بریم سراغ سوال آخر و پرونده اپیزودهای قصه انقلاب رو کم کم ببندیم. سوال پایانیمون این بود که نقش قدرت‌های خارجی به خصوص کشورهای غربی تو انقلاب 57 چیه؟ آیا مخالف انقلابن؟ بی‌طرفن؟ موافقن؟ کدومش درست؟ قبل از اینکه راجع به این سوال گفتگو کنیم دو تا اصل رو یادآوری می‌کنم. اصل اول این که تحولات داخلی ایران بدون در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی قابل فهم نیست. نه اینکه نشه فهمید، اما جامع نمیشه فهمید. مثلا شما اگه در جریان مذاکرات ایران و آمریکا تو سال‌های 63 و 64 نباشی، شکست عراقی‌ها در عملیات الفجر 8 نمیتونی کامل و جامع تحلیل کنی. شکست ایران در عملیات کربلای 4 تو زمستون 65 رو هم نمیتونی بدون در نظر گرفتن ماجرای لو رفتن سفر ماکفارلین به ایران تحلیل کنی. حالا من مثال دفاع مقدسی زدم، سر جای خودشم راجبش گفتگو خواهیم کرد. تو بقیه مسائل هم کم و بیش همین جوریه. اصل دوم هم اینه، همه کشورها به خصوص کشورهای صاحب قدرت در دنیا تصمیماتشون رو بر اساس ارزش‌ها، شعارها، خوبی‌ها و بدی‌ها و این چیزا نمیگیرن. فقط و فقط منافع هست که تعیین کننده نوع تصمیمه.
بنابراین ممکنه آمریکا تا آذر 57 سفت و محکم از شاه حمایت کرده باشه،
ولی وقتی فهمیده این شاه دیگه شاه بشو نیست، ماندگار نیست، متناسب با منطق ازونه فایده مبتنی بر منافع خودش یه تصمیم دیگه گرفته باشه. این تفاوت رفتار اینقدر ممکنه مشهود باشه که آمریکای حامی درجه یک که محمد رضا شاه حتی شاه رو به کشور خودش تا مدت‌ها راه نده. چرا؟ چون منافعش اقتضا نمی‌کنه. به همین راحتی. خب حالا با در نظر گرفتن این دوتا اصل بپردازیم به پاسخ سوالمون. وقتی تحولات انقلابی تو ایران شدت گرفت، کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا که تا سال قبلش فکر می‌کردن ایران جزیره ثباته، به تکاپو افتادن که چه کنن. خیلی واضحه که حفظ حکومت پهلوی بهترین گزینه بود، چون که بهترین حالتی که منافعشون رو تامین می‌کرد همین گزینه بود. عرض کردیم که اولویت سیاست خارجی این کشورها تأمین منافع ملیشونه، نه چیز دیگه. بله شعارهای قشنگی میدن مثل دموکراسی و آزادی و اینا، ولی این شعارها تا جایی دنبال میشه که منافعشون تأمین بشه. حالا اگه وجود یه حکومت مطلقه پادشاهی استبدادی تو عربستان بهتر از وجود یه حکومت دموکراتیک منافعشون رو تأمین کنه، اینجا دیگه دموکراسی میره کنار، به همین نظام پادشاهی استبدادی رضایت میدن. بمانه. پس طبیعیه که در بین دو گزینه موندن یا رفتن حکومت شاه، گزینه اول برای غربی ها مطلوب تره. هرچند محمد رضا شاه تو این سالهای اخیر با بالا رفتن قیمت نفت کمی تاخش بالا برای غربی ها میگذاشت، ولی اونا اینقدر عقل داشتن که بین گزینه ماندن شاه و تحمل این تاخش بالا گذاشتن ها و رفتن شاه که معلوم نبود چی قرار جاشو بگیره، گزینه‌ای رو انتخاب کنن که کمترین هزینه و بیشترین منفعت رو داشته باشه. بنابراین بدون در نظر گرفتن داده‌های تاریخی اصلا عقلانی و دو تا چهار تاش این میشه که گزینه اول آمریکا و کشورهای بلوک غرب تداوم حکومت پهلوی باشه. حالا ما این تحلیل رو داریم، وارد جریان تاریخی بشیم ببینیم اونجا چه خبر شده. وقتی تحولات تو ایران بالا میگیره، تو مهر سال 57 امام تحت فشار دولت عراق مجبور میشن کشور رو ترک کنن. اول میره سمت مرز کویت که از این طریق بره سوریه، امام رو راه نمیدن. بعدها امام گفت که من وقتی دیدم هیچ کدوم از کشورهای اسلامی من مجوز ورود نمیدن، به ناچار فرانسه رو انتخاب کردم. و همجای سوال پیش میاد، چرا باید آمریکایی ها و اروپایی ها به اومدن امام به فرانسه رضایت بدن؟ عاشق شعبروش بودن؟ نخیر. سه تا دلیل داره. یک، دور کردن امام از مرکز تحولات. بالاخره عراق با ایران مرز خاکی طولانی داره. بزرگترین مرز ما با همسایه هامون همین مرز عراقه. آدم ها میتونن قاچاقی بیان و برن، خبر بیارن، خبر ببرن، پول جا به جا کنن، اطلاعیه جا به جا کنن و خیلی کارهای دیگه که میکردن. بنابراین اینکه امام رو بتونن از کنار گوش ایران ببرن یه جایی که به راحتی دست افراد بهشون نرسه، خودش یه اقدام مهمی بود. دو، زیر نظر گرفتن دقیق‌تر امام به اطرافیانش و کسایی که میان و میرن. بالاخره امکاناتی که توی کشور توسعه یافته مثل فرانسه برای شنود و زیر نظر گرفتن رهبر انقلاب و رفت و آمد افراد وجود داره، تو عراق وجود نداره. و سوم که از همه مهمتره، تخریب چهره امام از جهت رسانه‌ای تو دنیاست. تو دوره حضور امام تو پاریس فراوان در فراوان خبرنگارای مختلفی از اقصی نقاط جهان به خصوص همون کشورهای اروپایی میان با امام مصاحبه میکنن. با چه هدفی؟ شما جنس سوالایی که خبرنگارا از امام میپرسن رو برید بخونید تو صحیفه ببین چه جوریه. دقیقاً سوالاتیه که بشه باهاش یه گزکی گرفت و اونو تو دنیا بولدش کرد که ببینید آقا اینا چه آدمای خشن و غیر دموکراتیک و ضد حقوق زنان مثلا هستن. حتی بعضن تصاویری که تو اون مقطع از امام تو روزنامه‌هاشون چاپ میشه یه چهره اخمو و ترسناک و خشنه. البته که امام در اغلب موارد اینها رو ضرب فنی میکرد، یعنی همونجا که رفتید شما سوالای خبرنگار خارجی رو دیدید پاسخهایشون رو هم بخونید. در اغلب موارد نتونستن سوتی بگیرن. گفتن نوع حکومت شما چجوریه؟ امام گفت جمهوری اسلامی. گفتن حقوق اقلیت ها و حقوق زنان و اینا چجوریه؟ امام گفت همه حقوقشون رعایت میشه. گفتن سلاح ها رو از کجا میارید؟ گفت نظری ندارم، اطلاعی ندارم. بالاخره یا اینا رو دست به سر کرده یا جوری حرف زده که اونا نتونن خیلی به هدفشون برسن. البته نمیخوایم بگیم همه خبرنگارا اینجوری بودن. یکم مثل اوریانا فالاچی هست که از امام تعریف هم میکنه. اما روال عمومی و لسانه قضیه سمت دیگری بود. خب این تیرم که به سنگ خورد. یعنی نشد با آوردن امام به فرانسه موج انقلاب رو مهار کرد. اتفاقا کار انقلاب دیگه خیلی بالا گرفت اون ماها. راهپیمایی میلیونی مردم در تاسوعا و عاشورای اون سال که میشه اواخر آذر ماه واقعا تیر خلاصی بود بر پیکره مشروعیت حکومت پهلوی. تا اون زمان چنین جمعیتی برای مخالفت با حکومت توی خیابون نیامده بود. توی این شرایط یه جلسه‌ای در تاریخ 4 تا 7 ژانویه سال 1979 میلادی که میشه 14 تا 17 دی 57 برگزار میشه با حضور سران 4 کشور غربی در جزیره‌ای به اسم گادالو. 4 نفر کیا هستن؟ جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا، والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه که میزبان جلسه هست، جیمز کالهان نخست وزیر بریتانیا و هلموت شمید صدر اعظم آلمان غربی. حالا دستور جلسه چیه؟ یکی از دستورکارهای اصلی این جلسه تصمیم گیری راجع به وضعیت ایرانه. کارتر تو خاطراتش میگه همه رؤسای این سه تا دولت به غیر خودم اعتقاد داشتن که کار شاه تمومه، هر چی زودتر باید از ایران خارج بشه. البته رئیس جمهور فرانسه بعدا مصاحبه کرد و گفت اتفاقا کارتر تو این جلسه زنگ پایان حکومت شاه رو به صدا درآورد. خود شاه هم البته نظر دیگه‌ای داشت، میگفت که از صدر اعظم آلمان شنیده که رئیس جمهور فرانسه با کارتر هم نظر بوده در اینکه شاه باید برود و علتش رو هم شاه فکر میکنه اینه که فرانسه به ایران بدهکار بوده و اگه شاه میرفت بدهی‌ها رو هاپولی میکرد. به هر حال اون چیزی که مسلمه اینه که توافق روی این بوده که شاه اگرچه بهترین گزینه بود ولی بود، یعنی الان گزینه منتفی کلا و باید بریم سراغ سناریو بعدی. این نکته رو هم خوبه بدونیم از روش تصمیم گیری کشورهای پیشرفته دنیا. اینا معمولا برای هر موضوعی چند تا سناریو دارن. به قول خودشون پلن A و پلن B و پلن C دارن. به ترتیب بر اساس منافع کشورشون سناریوها رو اجرا میکنن. اینجوری نیست که اگه سناریو اول موفق نبود بشینن تو سر خودشون بزنن که خب حالا چه گلی به سرمون بمانیم. خیر، سری میرن سراغ سناریو بعدی. یعنی از قبل برای هر موضوع مهمی سناریوهای متعددی میچینن. شبیه فلوچارت. هر کدوم که به نتیجه برسه یا نرسه معلومه که قدم بعدی چیه. خب حالا نتیجه این کنفرانس چی میشه؟ این که در قدم اول شاه باید ایران رو ترک کنه. چرا باید ترک کنه؟ چون فضا فضای جنگ سرده. با موندن شاه تو ایران و بالا گرفتن درگیری‌ها
احتمال اینکه جنگ داخلی تقویت بشه
و توی بلبشوی جنگ داخلی یهو چپا قدرت رو بگیرن و ایران بیفته دست چپا و شوروی اعمال نفوذ کنه و کلن ایران رو ببره زیر شطر خودش و از دست بلوک غرب در بیاره زیاده. حالا این تحلیل اوناست دیگه، شاید دقیق نباشه، اما تو مذاکراتشون به دلیل وجود این احتمال میگن شاه رو زودتر خارج کنید که کشور کمی آروم بگیره.
اصلا شاید با بیرون رفتن شاه آتیش خشم مردم معترض هم فروکش کنه.
حالا آروم بگیره بعدش چیکار کنیم؟ سناریو اول یا همون پلن A اینه یک حکومت ملی روی کار بیاد که دهن انقلابیون بسته بشه. لذا شاه رو متقاعد میکنند که بره سراغ یکی از اعضای جبهه ملی به اسم شاپور بختیار و او رو نخست وزیر کنه. اگر شد این حکومت ملی رو حفظ کنیم و انقلابیون رو راضی کنیم که وقتی آبا از آسیاب افتاد شاه رو برمیگردونیم. اگر هم حکومت ملی نتونست خودش رو حفظ کنه میریم سراغ پلن بی. پلن بی چیه؟
کودتا.
بنابراین آمریکا به عنوان مجری این طرح وارد عمل میشه، هم از طریق سفیر خودش تو تهران یعنی سولیوان و هم فرستادن یک نظامی عالی رتبه به تهران اسم جنرال هایزر.
I'm General Heiser.
حالا مأموریت هایزر چیه؟ هایزر اولین کاری که میکنه میره با شاه صحبت میکنه و راضیش میکنه که تهران رو ترک کنه. پس قدم اول رو درست برمیداره. قدم بعدی مستحکم کردن جایگاه شاپور بختیار برای برقراری یک حکومت ملی است. در واقع حکومت شاپور بختیار همون حکومت ملیه که قرار دهن مخالفین رو ببنده و آتش انقلاب رو خاموش کنه. برای این کار هایزر میره سراغ ارتشی ها، اینها رو قانع میکنه که از حکومت بختیار پشتیبانی کنه. به ارتشی ها میگه آماده کودتا هم باشد که اگر حکومت بختیار مستقر نمون سناریوی دوم یا همون پلن بی رو بتونن اجرا کنن. همزمان تو همون روزهای اول بهمن کارتر و رئیس جمهور فرانسه نماینده میفرستن پیش امام تو نوفل لاشاتو. نماینده رئیس جمهور فرانسه خیلی خیرخواهانه وارد صحبت با امام میشه، بهشون میگه آقا شما بهتر از دولت شاپور بختیار حمایت کنید که کشور کمی آروم بگیره، فعلا هم ایران نرید، حتی اگه خواستید ما تو کاخ ورسای شما جا میدیم. نماینده کارتر کمی تندتر و تهدیدآمیزتر صحبت میکنه با امام که امام بهش میگه حواست باشه ها، من هنوز به مردم نگفتم با آمریکاییایی که داخل ایران هستن چه رفتاری بکنن، که اونم میفهمه هوا پسه و دیگه ادامه نمیده. همین که اینا از محل اقامت امام خارج میشن، آقای محمد هاشمی برادر شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی که اونجا بوده تو خاطراتش مینویسه، میگه امام سریع دستور داد اعلام کنید خمینی روز جمعه به تهران میره. امام حس کرد دعوت اینها به موندن توی فرانسه یه توطئه‌ای پشتش هست، لذا تصمیم گرفت در خلاف توصیه اینها سریع بره تهران و خب همین کار رو هم کرد. حالا بریم تهران ببینیم اونجا چه خبره. روی کار اومدن دولت بختیار نه تنها تنش انقلاب رو کم نمی‌کنه، که اتفاقا مردم رو امیدوارتر هم می‌کنه که اگه شاه رو تونستن بیرون کنن بختیار که دیگه عددی نیست. لذا در اوایل بهمن ماه هایزر به قره‌باغی که رئیس ستاد بزرگ ارتشداران بوده میگه آقا چرا شما اینقدر تیر هوایی میزنی؟ سر تفنگاتو بیار پایین، یعنی بزن تو سر مردم، اینقدر بکش که مردم جرأت نکنن بیان تو خیابون و عقب بشینن. قره‌باغی هم همین رو ابلاغ میکنه. اما خب این نکته رو هم باید توجه داشته باشیم، این بدنه ارتش که میخواد شلیک بکنه تو مقطع یا خودش هم انقلابی شده یا اگه انقلابی نیست جلوی روش یه مش زن و بچه و مردیه که اینا خواهر و برادر و بچه‌های خودشن، مگه میتونه به راحتی شلیک کنه؟ تازه امام هم گفته بود تو لوله تفنگ اینا گل بذارن و شعار بدن برادر ارتشی، چرا برادر کشی؟ هایزر میگه قره‌باغی اومد به من گفت این چیزی که تو گفتی من ابلاغ کردم ولی فایده نداشت، مردم عقب نرفتن. هایزر میگه من دیدم این جنرال های ارتش شاه چقدر کودکانه فکر میکنن، یعنی باید اینقدر میکشتن که مردم مجبور بشن عقب بشینن. خلاصه هایزر که میبینه شرایط مساعد کودتا نیست و اصلا فضای انقلاب به حدی گسترش پیدا کرده که دیگه کودتا جواب نمیده، 14 بهمن 57 دقیقاً یک ماه بعد از اینکه وارد ایران شده دست خالی برمیگرده همون جایی که ازش آمده بود. یه نکته ایرم خوبه همینجا بهش اشاره کنیم. یه روایتی هست که طرفداران شاه میگن. بی بی سی هم یه کلیپ کوتاهی راجبش ساخته بود چند سال قبل. و اون اینه که اساساً هایزر آقا اومده بود ایران که جلوی کودتای ارتش رو بگیره، نه اینکه کودتا بکنه. یعنی میخوام بگن آمریکا پشت شاه رو خالی کرده و آیت الله خمینی رو به حکومت رسونده. این روایت میتونه از جهت درست باشه، از جهتی هم غلط باشه. چطور درسته؟ سناریوی اول هایزر که کودتا نبود. پلن A این بود که شاه بره از ایران، فضای انقلابی آروم بشه، دولت ملی بختیار پا بگیره، ارتش از حکومت بختیار حمایت کنه تا اوضاع آروم بشه و بعداً بشه شاه رو برگردون. بنابراین این حرف درسته که هایزر در ابتدا اومده بود ایران که جلوی کودتای احتمالی ارتش ایران رو بگیره. چون آمریکایی‌ها می‌دونستن که کودتا کردن در ایران 57 به سادگی کودتا در 28 مرداد 32 نیست. نه امام دکتر مصدقه، نه مردم ایران در سال 57 مردم سال 32 هستن. بنابراین بله، هایزر در بعد و ورود به ایران آمد برای جلوگیری از کودتای ارتش. نه اینکه عاشق چش و ابروی امام و اسلام‌گیراها بوده باشه. نه جانم. چون کودتا کردن تو اون شرایط بهترین گزینه نبوده. چون سناریوی اولش کودتا نبوده. لذا هایزر کلی رو مخ سپهبد ربیعی که فرمانده نیرو هوایی شاه بود راه میره که آقا با رفتن شاه مخالفت نکنید، دنبال کودتا نباشید، از حکومت بختیار حمایت کنید. حتی هایزر سران ارتش رو متقاعد میکنه که با سران انقلاب مثل مهندس بازرگان و دکتر بهشتی دیدار کنند. اما از یه طرف این روایت غلطه.
چرا غلطه؟
چون میخواد تلقین کنه که آقا آمریکایی‌ها به دنبال سرنگونی شاه بودند، آمریکایی‌ها به دنبال روی کار آوردن حکومت اسلامی بودند. آخه خب مگه عقل آمریکایی‌ها پاره سنگ برداشته که بخوان این کارو بکنن؟ کدوم عقل سالمی اینو باور میکنه؟ برای داستان سرایی حرف قشنگه، ولی با کدوم منطق منافع ملی آمریکا این حرف جور در میاد؟ حتی همونایی که این روایت رو راه میدن به این نکته اشاره میکنن که هایزر دستور داشت در صورتی که احتمال میداد کشور قرار دست چپ‌ها بیفته دست به کودتا بزنه. پس همون حرفی که ما در ابتدا گفتیم رو تایید میکنن، این که سناریوی دوم هایزر کودتا بوده که البته موفق به انجامش نشده. یه نکته ای رو هم باید توجه کنیم و اون این که آمریکا تصور دقیقی از حکومت اسلامی مد نظر امام خمینی نداشت. امام تو فرانسه گفته بود مدل حکومت اسلامی ما با مدل حکومت‌های اسلامی موجود تو دنیا که معمولاً یا پادشاهی و استبدادی هن یا دموکراتیک و جمهوری صرف هستن متفاوته. اسم مدل خودش را جمهوری اسلامی گذاشته بود. از طرفی معلوم بود که امام ضد کمونیسته و قطعاً کشور رو دست چپ‌ها نخواهد داد و ایران به بلوک شرق نخواهد پیوست. از اون مهمتر اطرافیان امام که احتمال به قدرت رسیدنشون بعد از پیروزی انقلاب میره همین افراد ملی مذهبی هستن که تو پاریس دوروبر امام هستن. اتفاقا نگاه خیلی منفی هم به کمونیستا دارن و اغلبشون هم درس خونده کشورهای غربی هستن. امام هم به صراحت گفته بود که وقتی انقلاب پیروز بشه میره دنبال درس و بحث خودش و کارو به متخصصین میسپره که لابد همینا باید باشن دیگه. اتفاقا امام این کارو هم کرد، یعنی دو سه هفته بعد از انقلاب رفت قم و کارو سپرد دست شورای انقلاب و دولت موقت. و نکته آخر این که آمریکا تصور میکنه که با بالا گرفتن جنگ داخلی در ایران احتمال اینکه این کشور به سمت اردوگاه شرق و کشورهای ذیل بلوک شوروی حرکت کنه وجود داره. خب شما همه این گزاره ها رو بذارید کنار هم تا پلان سی امریکایی ها مشخص بشه. سناریو اول که مستحکم کردن حکومت بختیار و برگردوندن شاه بود که نشد. سناریو دوم که کودتا بود اونم نشد، به هایزر برگشت. حالا چه کنیم؟ بهترین کار اینه که به روی کار اومدن گزینه‌ای کمک کنیم که کمترین هزینه و بیشترین فایده رو برای ما داره، یعنی روی کار اومدن دولتی که بیشترین زاویه رو با بلوک شرق داره و کمترین زاویه رو با بلوک غرب. با این توضیحی که دادن انتخاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت در تاریخ 15 بهمن میتونست خواسته حداقلی آمریکا رو هم تضمین کنه. حالا که شاه نشد، بختیار هم نشد، کودتا هم نشد، قراره در هر صورت رژیم عوض بشه. چه بهتر که گروهی روی کار بیان که نه تنها از چپ ها نیستن که چپ ستیز هم هستن. گروهی روی کار بیان که اگرچه با اسلام گراها همراه هستن اما فاصله معناداری با اینها هم دارن. به هر حال طیفی هم که متعلق به جناح راست هستن. اعضای نهضت آزادی هن که عموماً درس خونده غرب و متمایل به غرب هستن. بنابراین غربی ها دیگه تو روزهای منتهی به انقلاب به حکومت مهندس بازرگان رضایت میدن. یادمون باشه بازرگان کسیه که حتی شاه قبل از اینکه بره سراغ شاپور بختیار رفته بود سراغ اون برای نخست وزیری که قبول نمیکنه البته. بنابراین گزینه‌ای هست که خاطر آمریکایی‌ها رو خیلی آشفته نمیکنه. حالا منظور ما این نیست که اونا تو تعیین مهندس بازرگان به نخست وزیری نقش داشتن. خیر، حرف چیز دیگه‌ایه.
حرف اینه که در شرایطی که درش قرار گرفتن، بین این گزینه که جنگ داخلی در ایران بالا بگیره و یهو این وسط کمونیستا زمام کار رو به دست بگیرن و ایران رو ببرن زیر بلوک شب، و این گزینه که یکی مثل مهندس بازرگان روی کار بیاد، طبعا این گزینه دوم هزینه کمتری داره به زعم خودشون و لذا به این گزینه رضایت میدن. حالا بعضیا که تحلیلای عجیب تری دارن از انتخاب مهندس بازرگان، مثلا آقای محسن رضایی میگه بازرگان بزرگترین کلاهی بود که امام سر امریکایی ها گذاشت. چرا؟ چون بازرگان نیرویی بود که امریکایی ها ازش احساس خطر نمی کردن. حالا اینکه امام آیا از اصل این کارو کرد و از ابتدا چنین نیتی در ذهن داشت ما خبر نداریم، احتمالش رو هم ضعیف میدونیم، اما اینکه آیا چنین نتیجه‌ای به وجود آمده و چنین پیامدی داشته نسل مهندس بازرگان، بله میشه گفت که این نتیجه رو به ثمر رسوند، یعنی خیال آمریکایی ها رو کمی آسوده کرد. این نکته دیگه هم هست و اون اینکه خود امام هم تو هفتم بهمن که هنوز تو پاریسه خطاب به آمریکایی‌ها میگه وقتی من دولت موقت رو اعلام کنم خواهید دید که رفع بسیاری از ابهامات خواهد شد و خواهید دید که ما با مردم آمریکا دشمنی خاصی نداریم و خواهید دید که جمهوری اسلامی بر مبانی فقه و احکام اسلامی استوار است و چیزی نیست جز بشر دوستی و به نفع صلح و آرامش همه بشریت. با توجه به همه این نکاتی که عرض شد دیگه طبیعیه که تو روزهای منتهی به انقلاب رادیو بی بی سی هم جوری عمل کنه که شما امروز فکر کنی اینا دنبال برقراری حکومت جمهوری اسلامی بودن. منتها اگر بدونیم چه فرایندی طی شده، چه پلنایی طی شده، سناریوهایی طی شده که به اینجا رسیده، قضیه کاملا روشن میشه و دچار ساده اندیشی توی تحلیل نمیشیم. قصه انقلاب رو سعی کردیم در سه اپیزود خیلی جمع و جور روایت کنیم. امیدوارم که برای شما جذاب و البته مفید بوده باشه. نظرات شما میتونه کار ما رو ارتقا بده، خطاها رو اصلاح کنه و انگیزه و دلگرمی برای ادامه کار بهمون بده. ما در اپیزودهای بعدی تاریخ بعد از انقلاب رو شروع میکنیم. قصه شورای انقلاب، قصه دولت موقت، قصه اعدام‌های انقلابی، قصه رفراندوم تعیین نظام سیاسی، قصه تدوین قانون اساسی و دیگر قصه‌هایی که مبتنی بر تاریخ ایران بعد از انقلاب سال 57 است. باز هم ممنونم که به ما گوش دادید. تا اپیزود بعدی، خدای حکیم و مهربان یار و نگهدار شما باشه.